سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: صدقات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
امروز چهارشنبه هست، 15 آذر 96 و روز 17 ربیع الاول. در خدمت دوستانیم با مغنی، جلسه 63 میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. التاسعه رو بگم، او رو تموم کنم، بعد برگردیم رو آیه شریفه. سریع اینجا رو باید بخونیم. آزان هشتمین نهمین معنا برای او ان تکونه به معنا اله، این که معنای اله داشته باشه. و یک علتی قبلها فانتصاب المضارع بعدها به ان مضمرتن. میگه یادتونه معنای الا ان رو گفتیم در معنای هشتم، که فان نفسی هالکتون او تعصمه ها، یعنی الا ان تعصمه ها، مگر اینکه شما خدا من رو حفظ کنی، وگرنه نفس من هالکه. اینو من از صحیفه سجادی مثال واقعی آوردم برای مورد هشت. ایشون میگن مثل همون قبلیه، در چه جهتش؟ در این جهتش که نفس میده مضارع بعد خودشو به وسیله ان مضمره. بعد شعر مثال میزنه: لاستسهلن الصعب او ادرک المنا. ادرک داره لا استسهلن، نه یعنی صعب و سختی رو من سهل می شمرم، معنای شمردن، معنای اعداد ها، شمردم. یادتونه دیگه تو صرف ساده او رو اینجور شمرد، مثلا وحده او، یعنی او رو مثلا موحد شمرد. تکفیر یعنی او رو کافر شمرد. میگه تکفیر نکنید، تفسیق نکنید، اینا همون معنای عد داره. لام لا استسهلن، نه چه لامیه؟ لام قسم، یعنی والله لست اصلن، یعنی قسم میخورم که من سهل میشمرم. آقا دست شما درد نکنه، واقعا شرمنده کردی آقا، من موندم که آخرتن برگه شما رو چطوری میخوام سری کنم. عرضم موضوع شما که آقای برادر چرا سیب رو شما توضیح نکردی اساس کنم سانس دومون. خیلی خوب، اگه میدادی میتونستن لای همین این بذارن، میشه شیرینی خامه یه پای سیب. خب حالا نداره سانس دوم آقای حاجی بیداری چیو؟ چیو؟ اه؟ خدا خیرش بده، باری کرده، باری کرده آقای خلیفه، احسن احسن. که وقتی جسمش هم در کلاس ما نیست، روحش، روح مطهر این شهید بزرگوار حاضر. من سال اول که ایشون دیدم گفتم شما شهیدی، و بعد داشته باشید یه جا بنویسید این آقای خلیفه که الان اینو داده، این یا شهید میشه یا بالاخره خودم شهیدش میکنم. آره چون این باید شهید بشه. آره این فرزند شهیدم، میگم اصلا این مشخصه، این خانوادگی شهیدن، اصلا نباید زنده بمونه. آره مثلا این بچه ریزه ای ما که خلاصه این ایام محرم برنامه هایی داشتیم باش، این صادق 4 سالشه، بعد رفته تو هیئت ها و اینا، حالا فهمیده بود که هرمله تیر زده حضرت علی اصغر شهید کرده، ناراحت که چرا باید یه همچین اتفاقی افتاده باشه. خلاصه چه تحریفاتی در واقع عاشورایشون پدید آورد. میمن روزه میخوام بابا بیا برای روزه علی اصغر بخونم، گفتم بخون بابا. اوایلش این بود که ارمده تیر زد علی اصغر، و بعد علی اصغر شمشیرشو آورد و زد، و بعد دفعه اول نشد، دفعه نمیتونست بپذیره که مثلا بچه تیر خورده. دیگه مراحل آخرش که دیگه روزهای آخر ماه صفر بود، این بودش که علی اصغر رفت شمشیرشو کشید زد ارمده رو کشت. ما فهمیدیم که نمیشه برای بچه رو بزرگون، واقعا نمیتونه، ظرف وجودش تحمل نداره. ببینه و چه جریان حماسی تعریف کرد که علی اصغر رفت زد این کار عملا تمام کرد، این روزه خلاصه شهادت از علی اصغر. بعد یه دفعه دیگه هم نشسته با داداشش میگه که آره من دو تا رفیق داشتم اینا رفتن جبهه شهید شدن. بعد سیدان یه حسی داره که باید رفیق داشته باشه و اینا، حالا به فکر این بزنیم بشه جای مدرسه اینا پیشترستانی. بعد داشتش بهش گفته که خود چجوری شهید شدن تو جبهه؟ گفت نه تو جبهه شهید نشدن، وقتی برمیگشتن این یکی زده اونو شهید کرد. تو راه برگشت. حالا خلاصه آقای خلیفه هم از این مدل شهادت ها هست نصیبش میشه، اگر امریکایی ها نکشنش خودم در راه برگشت. آره میکشمش یه امامزاده قشنگ ایشالله ازش در میاد. خب لأستذهلن الصعبه، من سختی رو قسم میخورم که آسون میشمرم، اونم با دو تا تاکید نون تاکید. او ادرک المنا، تا این که این الا معنا میشه، این الا ان یعنی الا ان ادرک المنا، تا این که آرزو را آرزویم را مثلا یا اون آرزوی معهود را یا آرزوها را علی المنا را جنس بگیری، آرزوها را درک بکنم، یعنی من تمام این سختی ها رو آسون میشمرم تا کی؟ تا اون موقعی که به آرزوم برسم مثلا. بعد تو او تفردو به صلاح لحون نفریزه تو آیه 236 بقره ایشون میگه که بعضی ها همین احتمال رو دادن که او به معنای اله باشه و اینجوری معنا کردن که دیگه حالا بذارید اینم نگم که وقتی برمیگردم آیه رو میخوام معنا بکنم اونجا بگم. عاشر تقریب حریری و غیر حریری چی گفتن؟ که کتابی داره مقامات حریری معروفه، اینشون گفته که ما ادری اسلم او ودع، من نمیفهمم سلام میکنه، سلام کرد اسلم، من چی خوندم؟ اسلم خوندم درست خوندم؟ ما ادری، من نمیدونم که اسلم او ودع. یادتونه این ای که الان اینجا اومده چه همزه ایه؟ تصویه. بعد از ماده سوا و اینا بعد گفت ما ادری و لا ادری و اینا و ما ادری اقریب و انبعید و ما تو ادون و اینا، اینا میگفت همزه تصویه است. من نمیدونم سلام کرد یا خداحافظی کرد، این چجوری معنای تقریب رو میرسون آقایون؟ انقدر سلام و خداحافظیش نزدیک هم بود، یعنی همین رسید گفت سلام علیکم، بعدم گفت کار دارم خداحافظ شما. بعد که رفت میگه ما که نمیفهمیم، این سلام کرد خداحافظی کرد، این میخواد بگه در این تقریب، این او که میگه معنای تقریب داره یعنی ما قبل و ما بعدش از نظر زمانی خیلی به هم چی بودن؟ نزدیک بودن. اینجوری معنای تقریب میشه که سلام و خداحافظیش ما نفهمیدیم اصلا چجوری؟ الا ان قطعا نمیتونه باشه. میدونی چرا؟ چون ماده ما ادری و ماده سوا و اینا اول آخر دو تا چیز معطوف به هم میخواد. الا که اومد میشه استثناء، الا که بیاد میشه حرف جر، عطف خراب میشه. گرفتی چی شد؟ اما اینا ماده هایی که میگه این و این رو نفهمیدم، یعنی این و اینش یکسان بود، سلام و خداحافظی چی بود؟ یکسان بود. اون یکسانی باید بیاد تا همزه تصویر درست از آب در بیاد. یه جا؟ نه، در میگن اگر یک جا باشه ولی فاصلش طولانی باشه هیچ وقت یه همچین ما ادری پیش نمیاد. آره پس اینجا می‌نویسن همزه سلمه چی بود آقا؟ تسویه است. خب این از این. بعد معنای 11 و 12 که دیگه تو مقنل عریب 11 و 12 هست شده چیه؟ میگه غزیف بوده. معنای شرطیه میگه لعضربن نهو آشا او ماتا، میزنم قسم میخورم که معکدن او رو خواهم زد، زنده بمونه یا بمیره. ایشون میگه ای ان آش بعد از ضربه و ان ماته، یعنی میبینیم یه مفهوم شرطیتی توش انگار خوابیده، میزنم زنده بمونه یا بمیره. چی؟ چه زنده بمونه چه بمیره. و مثلهو مثل همینه لعاتین نکه اعتیتنی او حرمتنی، من حتما مثلا یه هدیه یه چیزی به تو میدم، حالا خواه تو چیزی به من اعطا بکنی یا اینکه تو منو محروم بکنی. اینو ابن شجری یا شجری گفته. معنای که حالا اینا رو تو تنبیه آخر میاد اینا رو رد میکنه، میگه آقا یعنی چی معنای شرطیه؟ اینا همه لوازم معناست نه خود معنا. خود معناش عهد هماست، میگه من در فرض عهد هما این رو خواهم زد. حالا دیگه شما شرطیت رو داری از لازمه معنا میفهمی، اینا رو داری خود معنا نی. تبعیض و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا، که ابن شجری از بعضی از کوفیون گفته اینجا این او معنای چی میده؟ تبعیض میده. میگیم تبعیض دیگه چی چیه؟ میگه که یعنی بعضشون گفتن یهودی باشید، بعضشون گفتن چی؟ نصرانی باشید. این همون معنای چیه؟ تفصیله. لذا ایشون هم همین با شما هم نظره، میگه ولدی یبهرولی اونی که خب دیگه اینا حالا اتفاقا تو تنبیه بخواد همینو بگه، حالا همینو نگه دار، همین نکته جالبی بود گفتی. ولدی یظهرلی میگه اون چیزی که ظاهر میشود برای من انه انما اراد معنا تفصیل سابق، اینه که ابن شجری ما اراده کرده همون معنای تفصیلی رو که گذشت. فان کل واحد مما قبل او التفصیلیته، میگه که هر کدوم از اون چیزایی که قبل از او تفصیلی هست و ما بعدها بعضون، فإن کلا بعضون دیگه، بعضون میشه خبرش، بعضون لما تقدم علیه ما من المجمل، بعض از اون چیزیه که مقدم شده بر این دوتا از اجمال، یعنی یه اجمالی ما قبل داریم. قالو مجملن اومده، قالت الیهودو کونو هودن و قالت النصارا کونو نصارا، یعنی این اجماله چی شده حالا با این او تفصیل پیدا کرد و باز شده. میگه به هر حال این تبعیض که ایشون گفته من ازش همون تفصیل رو میفهمم. خب حالا حرف ما هم به ابن هشام اینه که خوب بود این زایل همون تفصیل میوردی همونجا گفتی به بعضی ها به تفصیل گفتن چی؟ گفتن تبعیض، یعنی تبعیض به معنای مثلا من بعضیه نیست، تنبیه. میگه شما ها باید تنبیه بشید، روز 17 ربیع بلند میشید میاد اینجا سویتی میکنید، تنبیه باید بشید. ما ها الان میخواد تنبیه کنه ابن هشام، چی میگه؟ میگه التحقیقو، میگه قول تحقیق اینه که ان او موضوعتون لأحد شیعین قبل اشیا. بذار من یه لحظه تو معنای تقسیم، سوال خوب آقای این تصمیم یادم بره، یه حرفایی میاد یادم بره که اینجا ابهام و تخییر چرا ابن هشام اباحه رو نگفت. سوال آی شریفی هم پرسیدن چرا ابن مالک معنای اباحه را نیاورد، می نویسیم که جواب باید قول ابن مالک در معنای هفتم، قول ابن مالک در کافیه و تسهیل دیده شود. شاید ابن مالک قائل بوده که تخییر اعم از تخییر و اباحه ابن هشام است، یعنی گفته اگر او بعد از فعل طلبی بیاید معنای چی؟ تخییر دارد، خواه مانعتل جمع باشد یا نباشد. این شاید نگاهش این بوده اونجا شک و ابهام نیست. خب ولی باز دوباره فرقه داره میکنه، میگه مثلا برو با علما بنشین یا با زخات بنشین، بازم به نظرم اونجا میاد همین فرقه کردنه. من گرفتم. خب
کلمه
اسم فعل یا حرف چه میگه؟ حالا یا اسم و فعل. بگذاریم، فعلا باید تأخیر بشه. بگذاریم آقا من تنبیه، تنبیه رو بگم برم رو آیه شریفه. آقا جان از تحقیق انه او موضوعتون لأحد شیئین اول اشیاء، اگه دوتا چیز رو عرض کرده میشه احد شیئه، اگه چند تا چیزه میشه احده ها. و اولدی یقوله متقدمون، متقدمون اینو گفتن، وقت تخرجو الى معنا بل و الى معنا الواوه. میگه گاهی از اوقات معنای بل یا واو میده، یعنی از معنای موضوعی خودش چی میشه؟ خارج میشه. وقت وقتی میگه موضوعتون یعنی برای احد الشیئین یا احد الاشیا معنای حقیقی است، برای بل و واو معنای مجازی است. پس ابن هشام میگه معنای تنبیه مینویسیم، تنبیه قائل به این شده او معنای حقیقیش احد هماست، ما به طور خلاصه میگیم احد هما، و مجازن به معنای بل یا واو می آید، یا یه جایی می بینیم به این معنی اومده به معنی مجازی. خب عرضم به محضر پر از خیر و برکتتون که این حاصلشو بنویسید، این تنبیه خیلی به درد میخوره که حاصلشو همیشه تیتر بزنید که دیگه آدم جنبندی داشته باشه، بعدا نخواد همشو بخونه. و اما بقیت المعانی فمستفادتون من غیرها. آقا جون شما سال آینده تو علم اصول قراره که همین دقت‌ها رو در مباحث الفاظ پیدا کنید. علم اصول شامل 4 بخش است. اولش مباحث الفاظ، دومش مباحث عقلیه، سومش مباحث حجت، 4 مباحث اصول عملیه. 4 بخش داره علم اصول. مباحث الفاظ رو میگه، بعد عقلیه رو میگه، بعد حجت رو اونجا مطرح میکنه. مثلا تو مباحث الفاظ میگه که این صيغه امر ظاهره در وجوب. خب باشه، من حالا یه جا اقم الصلات دیدم از این باید وجوب بفهمم چون ظاهره در وجوبه. تو مباحث حجت میاد میگه آره آره، ظواهر قرآن چیه؟ حجت است. یعنی کبراهای صغراها تو مباحث فصل اول و فصل دوم اصول بررسی میشه، کبرای قیاس تو فصل سوم که حجیته. مثلا شما میگید عقل من به این نتیجه رسیده در اجتماع امر و نهی، حالا کی گفته عقل من حجته؟ اونجا تو مباحث حجت میگم مباحث حجت میان ثابت میکنه اونی که عقل شما مستقلا فهمید از نظر شرعی چیه؟ حجت است. پس اونها میشه کبراهای قیاس. اصول اولیه چیه؟ اصول اولیه یعنی این، شما یه جایی تو مسائل دینی نه دلیل لفظی داری برای امری، مباحث الفاظ به دردت نمیخوره، نه دلیل چی داری؟ عقلی داری، از مباحث عقلی هم به دردت نمیخوره. مباحث حجت هم که کبریات همون دوتا بحث بود. خب الان من چیکار کنم؟ افتادم تو تحیر. میگه اونجا باید بری سراغ اصول عملیه. مثلا 4 تا چیز دیگه، استصحاب، ابقاء ماکان. من میدونستم که این چیز پاکه، الان شک کردم نجس شده یا نه. روایت میگه اگه در این مقام تحیر گیر کردی ها، من به تو میگم چی؟ میگم این پاکه، همون پاک بودنش رو ادامه بده. یه موقع احتیاط باید بکنی، یه موقع تخییر، یه موقع هم چی؟ چی؟ براءت باید جاری بکنی، نه براءت، براءت باید جاری بکنی، مثل علم بلاغت. اره بلاغت نگیم، اصولا من دست گفتم بهتون، یعنی اون مباحثی که تو کلاس خارج اصولمون داریم من اینجوری هم، یکی ویژگی هایی که دارم میتونم کل علم و دستی سانی نیست کار کنم آقا خلاصه بکنم. این ها چیز هاییست که بله، این آیات پروردگار هم که خیلی مهمه، چون خیلی طلبه ها اصول میخونن ولی سبحان خدا تحقیق کنم این انسان نمیدونی با من چی کار کردی، ولی خوب کاری کردی. من از آقای سبحانی آقای شبگویی ممنونم خب از موضوع شما که نه خوب شد، من انسان واقعا مقنی رو خیلی پسندیدم. حالا علت اینکه مقنی خوشم اومد یه دلیلش این بوده که با شما هم نشین بودم و هم بحث بودم، یه دلیلش اینه که واقعا جالبه اینجا که واقعا تفسیر قرآن مقنی و آدم یه خود مزه ادبیات رو اینجا میچشه و احتمالات معنایی. آقا سال بعد تو علم اصول خلاصه تو مباحث الفاظ همه اینا میاد بحث میشه، ماده هیئت، ماده مثلا امر چه دلالتی داره، هیئت امر چه دلالتی داره؟ این هیئات از ماده جدا میشه، این هیئت این معانی رو میتونه بده. ایشون میگه اما بقیه معانی فمستفاده من غیرها. یا توی کلام شما وقتی طرف بهت میگه تزوج هندن او اختها، اینجا معنای تخییری را از کجا فهمیدی؟ از فعل امر تزوج میگه فهمیدیم، نه از او. او میتونه قرینه در کلام باشه، ولی اونی که داره افاده تخییر میکنه چیه؟ صیغه امره. لذا سال بعد هم شما الان خواهید دید تو اصول مثلا میگن که گاهی اوقات صیغه امر، امسال یه واسه تو بلاغتتون هم همینو میخونید، یه معانی رو برای فعل امر میاد میشموره که مثلا اعملو ما شئتم، اعملو ما شئتم، یعنی هر کاری میخواید بکنید. آیه قرآنه و هنوز این تهدید. من یادم آقای مصباح از قوم بلند میشه میاد تهران جواب این شبهه رو تو نماز جمعه بده تو دوره اصلاحات. باور کنید تو روزنامه ها مینوشتن طبق آیه قرآن، قرآن فرموده آزادی مطلق و خودش دستور داده اعملو ما شئتم. گفته اصلا باید آزاد باشید، برید هر کاری، باید برید هر کاری میخواد بکنید برید بکنید. خدا میدونه آقای مصباح از قوم بلند میشه میاد تهران جواب میده که نماز شما جواب این حرفا رو بده، که بعد مثلا ایشون میگفته که این مثل تهدیدیه که بابا به بچه‌ش میکنه، میگه برو برو هر کاری دلت بخواد بکن، نه اینکه داره بهش امر میکنه که بکن، فعل امر است، اما در بدعایی چی اومده اینجا تهدید اومده جواب این چیزا رو. آقای سوانی در دل آدم کجا داره دیگه؟ لذا باید خدا رو شکر بکنیم که دوره اصلاحات تمام شد و آره ما هم البته به شما بگیم ما قالب آزادی مطلقیم، ما میگیم آقا مردم آزادن هر کاری دلشون میخواد بکنن، ولی تو محدوده که ما برشون تنگیم. عرضم به حضور شما که اون بنده خود دستشون اینجوری، حالا شنوندگان عزیز که نمیشنفن که بفهمن که سه تا دستشو وا میکنه گفت آزادید هر کاری دلتون میخواد بکنید، بعد دستشو جمع میکرد تا دماغش میآورد تو اون محدوده که من براتون تعیین کردم. اما بقیه المعانی فمستفادتون من غیرها و من العجب. یه اتفاقا من ابن هشام یه جایی تعجب کردم، انهم ذکروا همین نهاد ذکر کردن ان من معانی صيغه افعل التخیی، چی بگم؟ تخییره باید که الله اسم مؤخره ان ذکر کردن که از معانی صیغه افعل تخییر و اباحه هست و مثلوه و مثالم براش آوردن به نحو خزم مالی درهمن او دینارن جالس الحسن عدب نه سیری نه ثم ذکر او ان او تفیده هما و مثلو بالمثالین المذکورین لذالک. میگه من تعجب میکنم که نحات که میگه اینجا این نحات و بلاغیون، آخه قدیم نحو بلاغت اصلا جدا نبود، این دوای فعل امر رو شما تو بلاغت هم میخونید یا خواهید خوند. اینا مثلا یه جایی داشتن آقا صیغه امر به چه دوایی میاد، اونجا میگفتن صیغه امر برای تخییر میاد. مثال بزن خود من مالی در همان و دینار جالس الحسن عبد نصیری، این مثلا اولی رو برای تخییر زده، دومی رو برای اباحه زده، دوتا مثال زده بنویسید. مثال اول منظورش تخییره، مثال دوم منظورش اباحه هست که تطبیق بدید روشن میشه. نه دیگه، در اباحه دوتاش یجوزه. خود ابن هشام در مغن لبیب همین خزم مالی در همان و دینارا رو در تخییر اوورده، آیون اینجا نیوردن. تخییر بنویسید در خود مغن لبیب این مثال برای تخییر آمده، یعنی منظورش این عجیبه، من بالاخره یا یه درهم بعد یا یه دینار دیگه بخواه هم درهم بعد هم دینار نمیشه، ولی جالس الحسن عبد نصیری شبیه همون جالس العلماء عبد زهاده، معنی نداره گروه چی جفت شو بشه. بعد همین نوعات میگیم که میشه برای او بگید او چه معانی داره، میگن یکی معانی او تخییره، میگیم میشه مثال بزنیم، میگه بله همین مثال رو اونجا آورده. خب بابا معلوم کنید دیگه، بالاخره این معنا رو او داره میرسونه یا معنا رو فعل امر داره میرسونه، میگه اینا هیئت فعل امر اینا رو میرسونه. بعد میگه که و من البین الفساد، مطلب بعدی و من البین الفساد، از اون موردی که البین و فسادهو، یادتونه دیگه تحویل اسناد در بحث صفت مشبهه، بین الفساد که میگن مثل حسن الوجه، یعنی حسن الوجه و من البین الفساده، یعنی و من البین فسادهو، هذا المعنى العاشر، تقریب معنای فاسدیه، او و او فیه عذر میخوام بر و او فیه انما هی لشک علی زعمهم و انما استفید معنی تقریب من اثبات اشتباه سلام به تودیع از حصول ذالک مع تباعد ما بین الوقتین ممتنع اون او مستبعد. اینم بحث بعدی. یعنی چی؟ یعنی یه طرف اومده میگه که ما ادری اسلم او وده معنی تقریب داره، ایشون میگه این بیان الفساده، این برای شکه، یعنی طرف منطقه میگه انما یه لشک علا زعمه هم، یعنی چی؟
یکی
که و انما استفید معنی تقریر، میگه معنای تقریر از کجا استفاده میشه؟ میگه از یه چیزی بیرون از کلام، بیرون از کلام این رو داره افاده میکنه. چرا؟ چون حصول و زالک، این که حصول و زالک، زالک به چی میخوره؟ اشتباه، یعنی ال اشتباه. خب حصول و زالک ال اشتباه، این اشتباه کی حاصل میشه؟ اون وقتی که تباعد بین دو تا وقت و زمان باشه، یا ممتنعه یا مستبعده، یا اتفاق نمیفته یا بعیده که اتفاق بیفته. بلکه کی این اشتباه حاصل میشه؟ اون موقعی که این دو تا زمان به هم، زمان سلام و خداحافظی، خیلی به هم نزدیک باشه. یعنی میگه اینا از چیزاییست که از بیرون کلام فهمیده میشه، نه از داخل خود او. و ینبغی لمن قال انها تعطیل شرطیته، اونی که معنای چندمو گفته شرطیه، یازدهمو گفته، ایقول وللعطف، یعنی باید میگفتش که برای شرطیت و برای عطف. چرا؟ چون طرف گفت لعضربن نهو آشه اوماته، و چی معناش که آشه اوماته رو گفت؟ این آشه و این ماته، یعنی الان به جای او چی نشوند؟ و این نشوند. میگه باید اینو میگفت، لعنهو قدره مکانه ها و این و والحق ان الفعل الذي قبلها دال على معنى حرف الشرط كما قدره هذا القائل، میگه حق اینه که اون فعلی که قبل اومده داره دلالت میکنه بر معنای حرف شرط، من میزنمش چه زنده بمونه چه بمیره. بعد به همین خاطر هم هستش میگه که قبل از خود آشه هم الان چی اضافه شد؟ قبل اونم یه ان در کلام اومد، گرفتی چی شد؟ ببین میگه آره، فقط رو خود او هم نیست، لعضربن نهو، طرف میگه تقدیر کلام اینه، لعضربن نهو این آشه و این، پس آقا یه دونه او که دیگه نمیتونه یه این هم بره قبل اون اضافه کنه، پس معلوم میشه این دوتا این رو کی آورد وسط؟ این فعل خودش آورد. بعد میگه دالون علا منشد کما قدره هو هادل قائل و انه او علا بابه ها، یه او همچنان بر باب خودش که معنای احد هما هست باقی میمونه. ولکن ها لما عطفت علا ما فیه معنی شرط، ظاهرم باید بخونیم لما عطفت کی؟ اون او هنگامی که عطف کرده بر چیزی که در اون چیز معنای شرط هست، دخل المعتوف فی معنی شرط، این در معنای شرط داخل شده، معطوف در معنای شرط داخل شده. پس این عطفت باید بکنیم که عطفت او باشه فاعلش. خب این هیه عطفت میخوره به او. خب آقا جان تمام، معنای شرطیت هم رد کرد. حالا برگردیم بریم آیه 236 سوره بقره ببینیم این آیه رو چه بکنیم. عرضم به حضورتون که خیلی بحث آیه 236 آقا بحث سنگین میگه، من المیزان که تقریبا خیلی چیزی نداره، حساب این که این بحثی که آیه فقهیه، من حدس میزدم که اینم باز به عنوان بحث روش شناسی، نه بذارید یه 5 دقیقه دیگه جسارتم، من به عنوان یه بحث روش شناسی خدمتتون عرض میکنم که از اونجایی که دیدم آیه موضوعش فقهیه، گفتم بذار در این مورد تفاسیر فقهی رو هم یه نگاهی بهش بکنیم. یکی از تفاسیری که آیات الاحکام رو به طور ویژه بهش اهمیت داده و فارسیه، تفسیر کوثر آقای یعقوبیه که من یه نگاهی کردم خیلی ساده و اینا رد شده و اصلا خیلی به این او عنایتی نکرد. حالا گفتم فارسی شاید منابع قبلی رو هم دیده یه چیز حسابی مشکل کنده، نه برای شاید برای دفعات اولی هم بود که به کوثر مراجعه میکنم. اصلا اینم چجور تفسیری دیگه؟ چه تفسیر آقا داریم برای آیات الاحکام؟ دو تا تفسیر مهم داریم. کدوم آیه از دیه؟ آیه از دیه که در حیاته؟ آه شنیدم که ایشون یه آیات الاحکامی نوشته یا نبود، نگاه کن ببینیم هست یا نه. غیر از اون چی از متقدمی؟ یکی نام جساس رو به خاطر بسپاری تفسیر لآیات الاحکام، یکی نام قرطبی را. این دوتا توی آیات الاحکام دوتا تفسیر شاخص هم، جساس و قرطبی. مثلا سال بعد که شما دارید لمعه میخونی انشالله، وقتی به یه آیه میرسید بحث فقهی پیدا میکنه، اونجا به قرطبی مثلا سر بزنید، به جساس سر بزنید، مباحث اینا رو ببینید. من اونا رو دیدم، تسلیم علامه جوادی رو هم تقریبا اون قسمتیش که به درد خیلی مفصل بود تسلیم، و در حد یه پشت رو آشیش برای خودم یه نکاتی رو ازش فیش برداشتم. واقعا بحث این آیه مشکله و به نظرم میاد المیزان که خیلی سریع ازش رد شده بود، خیلی باز نکرده بود یه چیزی رو که معمای حل این مسئله هست و من توش گیر کرده بودم و المیزان خیلی بهش نپرداخته بود، لذا من خیلی به زحمت افتادم. و اینکه الان بهش بگم به شما که من حل کرده اومدم تو کلاس، نه واقعا حل کرده نیومدم، ولی چند تا نکته حالا میخوام عرض بکنم خدمتتون درباره حالا همین اقوال. یاد نمیاد از این سیبا پس بعد داره قربانت از این سیبا. ببین آقایون، مجموع چیزایی که تا حالا به دست آوردیم اینه. یه صلوات بفرستید. ضمن این که اون بحثایی که دیروز مطرح شدن روش فکر کردم، ولی چیز مشکل کنی، ولی تصمیم باز خیلی خوب بود، یعنی به نسبت خیلی چیزا رو باز کرده بود. نگاه کنید آقایون، این حاصل این شد که مهر باز داریش کنی نمیرس، مهریه یا تعیین شده این العقد یا تعیین نشده، مسیس یا واقع شده یا نشده در هر فرضی. در فرضی که مهر باشه و مسن باشه چیه؟ مهر و مسما رو باید بدیم. این رو بنویسید مفهوم 237 بقره است. اینو من نگفته بودم، اینو تصمیم بهش تصریح میکنه، حرف درستی هم هست. توضیح میدم، مهر باشه و مسیس نباشه چی؟ نصف المسما. آن نصف ما فرستون یعنی نصف مسما. اینو بنویسید منطوق 237 بقره. ببین آجون، آیه 237 یه منطوق داره، همونی که خودش بیان کرده، اون حکمی که خودش بیان کرده. میفرماید که و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرستم لهن فریضتن فنصف ما فرستم. مفهوم این کلام چی میشه؟ این میشه که اگر ان طلقتموهن بعد ان تمسوهن و قد فرستم لهن فریضه چی؟ خب همون فریضه ای رو که شما بابت بوضع، یعنی بوضع با واد و عین میشه اون در واقع چیزی که زن داره، که اون چی میگن؟ بهره برداری جنسی از زن، اونو میگن بهره برداری. شما مهر رو تعیین کرده بودی برای چی؟ برای بهره برداری. بهره برداری حاصل شده؟ بله. خب باید همش رو بدیدی؟ یعنی این میشه مفهومه، چون دیگه غیر از این باشه چی میخواد باشه؟ شما تمام مهر رو تعیین کرده بودی؟ درسته؟ میگه اگه مس نبوده نصفش رو باید بدی. خب پس اگه مس بوده باید همشو بدی دیگه، طبق همون قاعده، همون چیزی که با هم قرار داد کردین اون اول. لذا این میشه مفهوم. حالا ان شاءالله سال بعد شما تو مباحث الفاظ یه بحثی دارید به نام مفاهیم تو اصول. مفاهیم یعنی همین، مثلا میگن آیا شرط مفهوم داره یا نه، نمیدونم وصف مفهوم داره یا نه، قایت مفهوم داره یا نه، اینا رو بحث میکنن که غیر از منطوقش میشه استفاده این مفهوم مخالفش رو هم کرد یا نه، عدد مفهوم داره یا نه و امثال اینا. آقا مهر تعیین نکردیم، مس بوده، این چی میشه؟ محرول، محرول مثل میشه، چون شما بهره برداری کردی. حالا چیزی تعیین نکردی، خب جاش چیزی مینشیند که معادل این باشه. آه که اگه تعیین که باید تعیین کردی چون منطوق یعنی اون چه که آیه به صراحت داره بهش نطق میکنه. آره منطوق در مقابل مفهومه. مثلا میگن منطوق این شرط اینه، من به شما میگم که انجا اک زیدون فاکرم کن، اگه زید اومد نزد تو اکرامش کن. میگی یعنی چی؟ یعنی اگه نعیمت برم بزننش. الان این بابا چیکار کرده از این عبارت؟ مفهوم گرفته. میگه من کی همچین حرفی زدم؟ من کی چرفم حرفی زدم؟ اصلا هیچ حرفی نزدم. اینکه شما میگی من همچین حرفی نزدم، منظورت اینه که میخوای بگی اینجا این شرط من مفهوم ندارد، فقط همینه منطوقش. چی؟ نه نه اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. و اگر بگذاریم مفاهیم حجتن یا نه، بگذاریم اگر مفهومی از یک منطوقی ظاهر بود، اون ظهور وقتی میشه دوباره تو مباحث حجت میگن حجته. گرفتی چی شد؟ یعنی بگذاریم آها این محرول مثل رو، محرول مثل اینجا نیامده حکمش، اگر مهریه تعیین نکردی و مسم نبود چی میشه؟ به متعه تبدیل میشه، یعنی متاع بالمعروف. حالا تو کتاب های میمیسن متعه، متعه یعنی که متاعی بشه بالمعروف. سخن در آیه این هست لا جناح علیکم، لا جناح علیکم این طلقتمون نساءه مالم تمسوهن او تفرضو لهن فریضه. من برای اینکه بحث دیروز رو تکرار نکنم، اول بگم المیزان و تسلیم چی گفتن. المیزان و تسلیم میگن لا جناح علیکم، و خیلی های دیگه اینو گفتن، شاید قرطبی هم یادم همینو گفته بود. لا جناح علیکم اینا میگن متعلق این نفی جناح و گناه چیه؟ اینجا دو قول، یه قول اینه که ابن هشام گفتش که ندادن مهریه، اما این آقایون مثل تسلیم، مثل المیزان و امثال اینا میگن نفس طلاق، طلاق دادن اشکالی نداره. ببین آیات قبل سوره بقره، اول من میخوام یه بار این قول رو تقریر بکنم تو این وقت. آقا المیزان و تسلیم میگن که نفس طلاق یعنی چی؟ یعنی میگن که آقا یه شبهه‌ای داشته طرف، آیات طلاق مطرح میشه قبل از این مفصل، طرف اینجوری میکنه میگه خب غرض از ازدواج، غرض اصلی از ازدواج تکثیر نسله، بعد من اگه رفتم یه زنی رو گرفتم هنوز مس نکردم، اصلا جایزه من اینو طلاق بدم؟ اصلا اون غرضی که از نکاح بود حاصل نشد، از نکاح دائم، دقت کنید، نکاح موقت نه، اصلا شارع اون رو وضع نکرده برای تکثیر نسل، لذاست که زن میتونه در نکاح موقت شرط بکنه چی؟ عدم مسیس را میتونه شرط بکنه، عقدم درسته، ولی تو عقد دائم چنین شرطی نافذ نیست. قرارداد دارید؟ بله داریم، شرط داریم. خب عرضم به حضور شما که اینا میگن که تو نفس طلاق سوال بوده، یکی در جایی که مس نبوده، یکی در جایی که هنوز فریضه تعیین نشده بوده، که من اینم سوال کردم فقهیشو، درست گفتن دوستان در عقد دائم عقدش اینه زوجت که نفسی علی الصداق المعلوم. بعد من رساله ها رو نگاه کردم دیدم اینو توضیح ندادن، سوال کردم از استاد فقهمون، ایشون گفتش آره اگه مهریه رو تو عقد دائم تعیین نکنن دیگه نباید بگن زوجت که علی الصداق المعلوم، بعد بگه زوجت که نفسی، تموم شد. پدرم میگه زبش تو که نفسی اونم یه قبل تو تزویج تموم شد. به همین سادگی ارزیابی میشه. اگه مهریه رو تعیین کرده میگه زبش تو که علی صداق المعلوم، ولی توی عقد موقت نمیشه تعیین نکنن و اون جمله رو نگن. عقد موقت باید هر دو تا رکن رو بگن. بگه زبش تو که نفسی فی المدت المعلومه که معلوم بشه موقته، علی المهر المعلوم یا علی صداق المعلوم و امثال اینا. آقا طرف میگه خب من الان ازدواج کردم، مهریه هنو تعیین نکردم، هنو مهر تعیین نکردم، اصلا جایزه من برم زنم و طلاق بدم؟ میگه بله اشکال نداره، اگه فریضه تعیین نکردی طلاق در طلاق دادن گناهی نیست، گناه نکرد نداره. به چی تبدیل میشه؟ به مهر المثل تبدیل میشه اگر مسیس بوده، اگر نبوده به متعه تبدیل میشه. میگه عیب داره من اصلا طرفو مس نکردم طلاق بدم؟ میگه بله ایرادی نداره، ایرادی نداره. پس یک توهم گناه بودن وجود داشته و این شبیه آیه 158 به نظرم از بقره است که داره که فمن بله و ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت عن اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. یه شبهه‌ای وجود داشته، سعی صفا و مروه آیا گناه نداره؟ میگه نه گناه نداره. چرا؟ چون رو صفا و مروه دو تا بت بود اون موقع. میگه نه اب نداره، اینا شعائر الهیه، اینا بعدش هم به بت آلودش کردن. شما سعی صفا و مروه تون انجام بدید. یا مثلا آیه 102 سوره نساء نماز مسافر، به طرف گفتن نماز تو بشکن در سفر. یعنی چی؟ نماز ستون دینه، من ستون دین رو بزنم بشکنم. او آیه اینطوری نازل شد، لا جناح علیکم ان و لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ها اذا ضربتم فی الارض یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض تو ضرب فی الارض یعنی در مصر. ببینید یه جاهایی توهم گناه وجود داره، قرآن میاد میگه نه کی گفته گناه نداره. وقت باز دوباره این جور جاها بعضی از جهال میان وسط اینطوری میکنه، میگه آ کی گفته سعی صفا و مروه در حج واجبه؟ قرآن گفته چی؟ اشکال نداره. میگیم لا جناح اباحه للمنل اعم، اباحه للمنل اعم یعنی فقط میخواد بگه حرام نیست، اما نمیخواد بگه چی هست، نمیخواد بگه واجب است، مستحب است، این نمیخواد بگه. نماز مسافر اب نداره نماز تو بشکونی، اب نداره برای کسیه که فکر میکنه من یه گناهی مرتکب شدم، اما بعدن مشخص میشود که اتفاقا در سفر واجب است که نمازت رو بشکونی. اینا میگن نفس طلاق. یه جایی رو من نتونستم درارم از المیزان تصمیم، شاید گفتن، اونم اینه که دنباله آیه رو چجوری درست میکنید. ببین ظاهرا اینجوری درستش میکنن برادر، لا جناح علیکم نکنه بچه های خودمونن میخوام بگم کلاس تموم کنم. آه این لا جناح علیکم اینو بگم در جنبندی این آیه رو آقایون برید روش کار کنید، چون خود من دستم پر نشد که مشتتون رو پر بکنم. من فقط همین الان میگم دیگه برید اون بحثا رو روش کار بکنید، این آیه رو از آب در بیارید. شاید این دو سه روز کار کردم، اگه به چیز جدیدی رسیدم براتون میذارم تو گروه. فقط اجمالا گناه نداره که شما این کار یا این کار رو انجام بدی. دنبالش که میگه و مت اوهنه، که یادتون باشه من اولم گفتم که اینجا نگفته ف، گفته و. ظاهرا اینجور میشه. مطلب بعدی اینه که متعوهنه، یکی سوال میکنه واو متعوهنه به کی میخوره؟ اینا ظاهرا اینجوری جواب میدن، ظاهرا من تنسیس ندیدم، میگن این واو به قرینه فقه میخوره به در واقع این متعوهنه، از میخوام این هنه، این هنه به قرینه فقه میخوره به چی؟ به نساء متلقاتی که اللاتی چی؟ نه فریضه براشون معلوم کردید نه مس دارن، یعنی اللاتی که نه به اصطلاح نه مس شده اند، حالا مجهولش رو بسازید، نه فریضه دارن. یعنی میگه این ومت اوهنه مطلب بعدیه، منتها این که من بزنم این هنه رو به اونایی که اینجوری یا اینجوری یا اینجوری و اینجوری ها این دیگه از بیرون فهمیده شده. بعد یکی میگه آخه چرا، میگه خب به آیه بعدش نگاه کن میفهمی دلیلشو. چون اگر شما بخوای بگی هون نمیخوره به اونای، یعنی مرجع ضمیر رو میگن در لفظ نیومده، مستفاد از ما قبل و ما بعده. درسی چی شما مثلا انا انزلنا هو فی لیلة القدر میمونه، مستفاد از ما قبلش اینه که این دوتا اومده حسن به او عصد شده، اما مستفاد از ما بعدش چیه؟ مستفاد از ما بعدش اینه که آیه 237 حکم این دوتا رو بیان کرده. حالا که گفتیم اگه بخوای او بگیری چی؟ حکم این حکم خراب میشه دیگه، با آیه 237 معارض میشه. گرفتی چی شد؟ یا مهرالمثل که اصلا در آیات نیومده. لذا اینا اینجوری میگیرن و میگن او در همون معنای اصلی خودشه که آیه جوادی میگه در معنای تقسیم تصریح میکنه. حالا دیگه خیلی دیگه وارد اصول میشه دیگه این بحث. باز ببینیم عام و خاص و مطلق و مقید و مقید هنه رو نه خب نسایی که بعضی ها همین کارو کردن، گفتن که آقا در مطلق نسای مطلق زنان مطلقه رو بعضی یه جور دیگه گفتن، گفتن هنه رو میزنیم به نسا به نسا به نسا مطلقات. بعد میگن که هر زنی که طلاق گرفت یا مهرالمسما میگیره یا مهرالمثل میگیره یا متعه میگیره علاوه بر همه اونا قرآن از باب حقا علی المحسنین گفته یه عمل محسنانه اینه که یه هدیه دیگه هم بهش بدی. گرفتی چی شد؟ اینا المیزان اینا رد میکنن. حالا ببینید آقا بحث تفسیریش خیلی داغه. اینو تو کتاب طلاقتون بنویسید، اونجا تو فقه 5 اونجا یه خود اصول هم خونده باشید، فقه هم خونده باشید، بحث کنید ببینید کدوم یکی از این معانی. اما ظاهرا چیو یا الله چجوری به چه بیان، بیانشو تو تلگرام بگو اینا دیگه منتظرن. آره بیانشو تو آقا این سیبا رو توضیح کنید. اللهم صل الله
الله طلبگی تا اجتهاد کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.